سالان تا کسانی که از وسایل کمکی مثل ویلچر یا عصا یا سایر وسایلی که به هر حال برای ترددشون مورد نیازشون هست استفاده میکنن، بایستی متناسب با نیاز همه این کاربران گذرگاه‌های عابر پیاده در سطح سوار رو و همچنین پیاده روها و پیاده راه‌هایی که سهم و حق عابرین پیاده از معابر شهری هست متناسب با نیازشون در اختیارشون قرار بگیره، اینن‌سازی بشه، حتی روشناییشون بایستی تأمین بشه و همه اینها در آیین‌نامه راهنمای رانندگی و قوانین مرتبط با شهرداری و قوانین حمل و نقل پیش‌بینی شده. و همینجور که چه خوب حضرت عالی یا دوست شما اشاره کرد که زمانی که ما در پیاده‌روی تردد میکنیم و اون پیاده‌رو دارای چاله و دست‌انداز و کندگی و در حال موانعی هست، به ناچار این عابر پیاده وارد سطح سواره رو میشه و
یعنی خود به خود انگار بنده خدا سردار سلیمی عزیز داره خلاف میکنه، یعنی از اینجا به بعد قانون میگه تو نباید این کارو میکردی که مثلا من همیدوره. از پیاده رو خارج شدم اومدم خیابون
به ناچار بله، بله. رو از سطح پیاده رو که یک فضای امنی براش هست وارد سطح سوار رو کردیم و قطعا بیشتر در معرض آسیب قرار میگیره. اما رانندگان عزیز هم، موتورسیکلت سواران، دوچرخه سواران و دیگر رانندگان عزیز هم باز تکلیف شده که حق ورود به پیاده رو ندارن، نبایستی به حقوق عابرین پیاده تجاوز کنن و کمک کنن که این محیط امن که بایستی امن بمونه و در اختیار خودشون هم باشه، این حالت امنیتش رو از دست نده و انشالله تردد عابرین پیاده در کمال صحت و ایمنی انجام بده.
بله، حالا سردار سلیمی، واقعا این قضیه رعایت میشه؟ یعنی من بازم حالا برای شخص من یا خیلی از اطرافیانم پیش اومده که یک موتور سوار بزرگواری که داره از پیاده رو گذر میکنه، تو اگه خودتو نکشی کنار، تازه ممکنه که یه تشریعی هم بهت بگه که آقا حواست باشه، مگه نمیبینی من موتور دارم از اینجا تردد میکنم. من فکر میکنم حالا سوای سختگیریایی که بعضن در مورد موتور سوارها اعمال میشه، حالا ما هم میتونیم در برنامه بعدی هم در موردش صحبت بکنیم، این عزیزان هم مشکلات خاص خودشون دارن، ولی حداقل دیگه کسی که وارد در حقیقت پیاده رو میشه، اگر اونجا هم یک فرد متوقعی باشه، من فکر کنم دیگه خیلی دیگه اچاف میشه در حق یک شهروند.
دقیقاً همینجوره. حالا خب سه تا راه حل وجود داره مستظر. یکی اقدامات مهندسی و فیزیکی که حتما ما پیاده روهامون بایستی با موانعی اصطلاحاً محصور بشن یا جایی که امکان ورود وسایل نقلیه بهشون هست با یک به هر حال مبلمان شهری خاصی این ممنوعیت ایجاد بشه یا محدودیت که وسایل نقلیه نتونن واردش بشن.
خب البته از حقم نگذریم، خیلی جایی این اتفاق افتاده.
بله خب خیلی بله. جا همینجور که اشاره کردین این تجهیزات هست واقعیتش. نکته دوم اینه که بحث به هر حال فرهنگ سازی و آموزش و اینی که ما اینقدر سفارش میکنیم به هر حال به حقوق همدیگه، به حقوق دیگر شهروندان توجه داشته باشیم، هم در آیین ماست هم در فرهنگ به هر حال غنی کشور ما و مردم عزیز ماست. و هم نکته بعدی بحث به هر حال محدودیت های قانونی و اعمال قانون هست که به هر حال همکاران ما هم با استفاده از ابزارهای الکترونیکی که هست، هم به صورت سنتی و به صورت حضوری، در حد توان واقعیت این بحث اعمال قانون صورت میگیره. و حتی درسته. این نکته رو هم شاید جالب باشه من عرض کنم، هم برای متولیان شهری، پیمانکاران و شهرداران و حتی در حوزه جاده‌ای برای عزیزان راهداری که اگر گذرگاه امن عابر پیاده رو تأمین نکرده باشن، روشناییش رو تأمین نکرده باشن یا شرایط ایمن رو درش ایجاد نکرده باشن و تصادفی حادث بشه، حتما کارشناسان ما بخشی از تقصیر تصادف رو متوجه این عزیزان میکنن برابر تفسیر ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات. و وسایل نقلیه هم که در پیاده رو احیانا تردد کردن و باعث تصادف شدن، باز به همین شکل سهم و تقصیر و مسئولیت تصادف کاملا متوجه باشون هست و به هر حال نمونه های کمی هم از این دست نداریم.
بسیاری سردار سلیمی، اگر نکته هست به عنوان کلام آخر، حالا من از شما نپرسیدم، یا توصیه که خودتون در حقیقت در این آخر گفتگو بخواید به دوستان و شنونده ها بفرمایید.
خواهش میکنم، من خودمونی عرض کنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
راننده و سرنشین وسیله نقلیه، بدونید که شما هم زمانی فرا میرسه که عابر پیاده هستید، لذا توجه به حقوق عابرین پیاده رو حتما مد نظر داشته باشید. عابرین پیاده هم به هر حال تکالیف خودشون رو انشالله مراعات میکنن که ما کمتر از این رهگذر آسیب بدیم.
زنده باشید سردار محمد باقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور. لطف کردید وقت گذاشتید و همراه بودید با دوستانی که شنونده این برنامه هستن. بزرگوار از شبکه رادیو اقتصاد، شب خوبی داشته باشید سردار، خدا نگهدارتون. بله عزیزان، ما به عنوان یک عابر پیاده حق و حقوقی داریم، شنیدیم از سردار محمد باقر سلیمی در این ارتباط، و دوست داریم شما هم به ما بگید اگر جای احساس میکنید که حق و حقوقتون به عنوان یک عابر پیاده ضایع شده یا اجحافی در حقتون صورت گرفته، حتما فرصت بسیار خوبیه که امشب در بزرگراه برای ما بفرمایید. این سوال هم پرسیدیم، بعضی مواقع واقعا آدم یه اتفاق خیلی عجیبی میبینه، یعنی اصلا در ذهنش نمیگنجه که منی که به عنوان عابر پیاده دارم از اینجا گذر میکنم یه همچین مشکلی در انتظار من بوده. اگر خدایی نکرده میتونیم بگیم که با یک همچین صحنه هایی هم مواجه شدید، حالا شاید بعضا خنده‌دار باشه، خیلی مواقع زبونم لال آسیب رسان، میتونید برای ما از این اتفاقات هم تعریف بکنید. راه های ارتباطیمون 30036 37، شماره پیامک 2265 2525 تلفن. با خدمت دوستانی که از این لحظه به جمع ما پیوستن و علاقه‌مندان در مسابقه امشب بزرگراه شرکت کنن، عرض کنم که سالمون بدین قراره در قوانین راهنمایی و رانندگی چند نوع پیاده راه وجود دارد. گزینه 1 مدل، گزینه 2 مدل، گزینه 3 مدل. راه ارتباطی هم دقیقاً همونایی که عرض کردم، 30036 37، پیامک 2265 2525 تلفن.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دست‌اندرکنان برنامه رادیو اقتصاد. می‌خواستم یه جواب سوال برنامه‌تون، گزینه 3 میشه، 3 مدل پیاده رو وجود داره. سلطانی هستم از کرج، با تشکر.
آقای سلطانی عزیز دل، یک دنیا ممنونم برادر خوبم که تماس گرفتی و در این مسابقه شرکت کردی، اما اگر بخوای اسم جزء برنده ها باشه، خواهش ازت میکنم که همین نظرت رو پیامک بزن به شماره 30036 37. قبول دارید دوستان که جذب سرمایه گذاری که از روش‌های رایج برای کاهش تورم؟ لابد می‌پرسید چرا؟ چون جذب سرمایه گذار رونق تولید رو به وجود میاره و وقتی که تولید رواج داشته باشه، تورم ناشی از کمبود کالا حذف میشه. حالا با این حساب، ما به عنوان یک کشور که سرشار از مواد اولیه هستیم، چقدر در جذب سرمایه گذار مؤثر بودیم؟ آیا اصلا مؤثر بودیم؟ درصد سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته چقدر بوده؟ مبلغش چقدر بوده؟ این آمارها عزیزانم میتونن بهترین کارنامه برای ارزیابی عملکردها باشن.
حد اکثر سرعت، کارنامه تلاش برای تحقق شعار سال در استانها.
بله دوستان، رسیدیم به تابلوی حد اکثر سرعت در برنامه بزرگراه. امشب سفر میکنیم به استان زیبای همدان و با افتخار در خدمت آقای دکتر علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار این خطه از کشورمون هستیم. آقای دکتر قاسمی سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم،
شبانه به شما تبریک میگم.
ممنونم، متقابلا بر شما مبارک باشه این ایام.
ارادت دارم آقای دکتر. ماه 11 سال هم دیگه تمام داره میشه، تا در دو سه روز آینده بشنویم از اتفاقاتی که افتاده در استان همدان در زمینه تحقق شعار سال 1402. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. اون چه که و ایام رو هم بایستی تبریک عرض بکنم. اون چه که ما به عنوان سرلوحه کار خودمون در دولت مردمی 13 شعار سال، فرمایش مقام معظم رهبری و تأکید ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی در بحث تحقق شعار سال، خب ما در ابتدای دولت واحدهای زیادی رو داشتیم در استان، بیش از 240 واحد تولیدی رو که اینها تعطیل بودن، یعنی بعضی از واحدها 4 دهه، 3 دهه، 2 دهه و واحدهایی داشتیم که در طول چندین سال تعطیل و راکت بودن. از این تعداد ما 206 واحد تولیدی راکت و غیر فعال رو در حوزه صنعتی، کشاورزی، معدنی و گردشگری به چرخه تولید برگردوندیم که در واقع بتونه در بحث رشد تولید مؤثر باشه. و در این راستا ما 176 جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رو داشتیم که به ریاست خود بنده بوده، یعنی تمامی جلساتی که در طول این ایام بوده از ابتدای دولت مردمی به ریاست خود بنده برگزار شده. 728 مصوبه داشتیم که سال 1429 جلسه بوده، 1493 و به اصطلاح در این چند ماه 1402 حدود 60 جلسه برای 1085 واحد تولیدی. و تسهیلاتی رو که در قالب بند الف تفسیر 18 پرداخت شده حدود 1444 میلیارد و 588 میلیون ریال بوده و همینطور در بحث تسهیلات سفر و خدمتون عرض بکنم که حمایت از واحدهای تولیدی مبالغ بسیار قابل توجهی تسهیلات پرداخت شده. اما در موضوع همین تحقق شعار سال رشد تولید، ما اعلام کردیم به واحدهای تولیدیمون که هر کدوم کوچکترین مسئله‌ای که براشون پیش میاد اطلاع بدن، بلافاصله جلسه تشکیل خواهد شد و این مشکلات بهتر. اما برای سرمایه گذارانمون هم یک کارگروه رونق و تولید داریم که همه دستگاه ها اونجا حضور دارن، موضوع سرمایه گذاری مطرح میشه و همه با نگاه کاملا مثبت این موضوع رو دنبال میکنن، حمایت هایی که انجام میشه و بعد به استحضار شما و شنوندگان عزیز برسونم که در این مدت ما واحدهای تولیدیمون علاوه بر این که رونق دارن، شهرک های تولیدیمون، شرکت شهرک های صنعتیمون هم از رونق خوبی برخوردار بوده و رشد خوبی داشته. ما مثلا در همدان در واقع بوعلی 3 و بوعلی 4 رو الان بوعلی 3 که راه اندازی شده، بوعلی 4 هم در واقع در حال شکل‌گیری هست. در ملایر همینطور شهر در واقع شهرک صنعتی مبل و منبت 2 رو داریم راه اندازی میکنیم و در حوزه در واقع صنایع برتر یا های تک که حالا اصطلاح خارجیش نباید بگیم، صنایع برترمون ما 50 هکتار این شهرکمون بود که به 500 هکتار ارتقا پیدا کرد و صنایع رو داریم میبریم به سمت دانش بنیان. خب سال گذشتم ما در اقتصاد دانش بنیان رتبه اول رو در کشور کسب کردیم و با همین مسیر و همین سرعت در سال 1402 داریم حرکت میکنیم که انشالله بتونیم در بخش رشد تولید اون نقشی رو که باید ایفا بکنیم انجامش. اما راجع به بحث مهار تورم که در واقع رکن دوم شعار امسال هست، موضوع تشکیل رصدخانه پایش و کنترل تورم استان رو داشتیم. تمامی اقلام و کالاهایی که مورد مصرف هست و کالاهای اساسی و پر مصرف مردم هستن مورد رصد روزانه و هفتگی قرار میگیره و احیانا اگر افزایش قیمتی داشته باشه اینها در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی و پیگیری. گشت های مشترکی که داریم در بحث تشکیل کارگروه تخصصی تدوین برنامه عملیات مهار تورم به تفکیک گروه های انتخابی، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت تورم استان به لحاظ ساختاری و تلاش برای رفع این عوامل رو در دستور کار خودمون داریم. کنترل نرخ اجاره بهای مسکن از طریق راه اندازی سامانه املاک مستند به ارزش گذاری منطقی و احیانا اگر افزایش قیمت بیرویه باشه برخورد قانونی انجام خواهد شد. عرضه مستقیم محصولات کشاورزی رو داشتیم، چه محصولات دامی و چه کالای اساسی رو، با ایجاد بازارچه‌های محلی تحت عنوان مراکز از مزرعه تا سفره که با استقبال بسیار خوبی از طرف مردم عزیزمون مواجه شده و برای توسعه این قبیل بازارچه‌ها هم برنامه هایی داریم که در همه شهرهامون و در نقاط مختلف در واقع این اتفاق بیفته.
خیلی متشکریم. میدونم که حالا با توجه به اینکه در حقیقت این تلاش بیوقفه صورت گرفته از جانب شما و سایر همکارانتون، ما یه مقدارم چون محدودیت زمان داریم آقای دکتر قاسمی عزیزم، اگر نه خسته که نمیشیم، ما افتخار میکنیم و انرژی مثبت میگیریم از این تلاش‌های بیوقفه. امیدوارم که حالا در بازه زمانی هم که تا پایان سال داریم به آنچه که دلتون میخواد برسید، حالا اگر پروژه‌های همچنان به نتیجه نرسیده این اتفاق مثبت بیفته. حیفم میاد آقای دکتر قاسمی عزیزم نپرسم از حال و هوای انتخابات در استان زیبای همدان. حالا شاید به صورت رسمی هم آغاز نشده ولی این شور و حال وجود داره و مردم در حقیقت شهرستان‌های مختلف این استان هم دارن خودشون رو آماده میکنن. از شما بپرسیم از حال و هوای انتخاباتی در استان همدان.
بله، باید در ارتباط با بحث انتخابات به استدار شما و شنوندگان عزیز برسونم که خب مثل بقیه استان‌های کشور عزیزمون، هیئت‌های اجرایی ما در کنار هیئت‌های نظارت مسیر در واقع انتخابات رو برابر همون برنامه و روز شمار انتخاباتی که ابلاغ شده از وزارت کشور دنبال کردن و در بخش‌های مختلف آمادگی لازم وجود داره. در بحث آموزش این دوره بسیار کار شد با تعدیداتی که مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر وحیدی داشتن. خب ما در استانمون تقریبا میشه گفت که کسانی که ثبت نام کردن و تایید صلاحیت شدن با تعداد کسانی که در واقع مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفتن فاصله خیلی کمی داره، یعنی فاصله زیادی نیست. ما از تمام از عزیزانی که ثبت نام کرده بودند و نهایی شده بود و تایید صلاحیت شدن تقریبا 11% اینها، یعنی 89% مورد تایید قرار گرفتن که هیئت‌های محترم نظارت هم این رو و شورای محترم نگهبان 78% رو تایید کردن. ما 7 حوزه انتخابیه رو داریم در استان همدان که به همدلله همه حوزه های ما آمادگی لازم رو دارن، فرمانداران ما و هیئت های اجراییمون اقداماتی که بایستی از نظر زیر ساخت های مربوط به شبکه های ارتباطی و در واقع کنترل های لازم انجام شده. بحث انتخاب افراد و اعضای در واقع نمایندگان فرماندار پای صندوق ها اینها شناسایی شدن با هماهنگی با هیئت نظارت انجام شده. پشتیبانی لازم برای برگزاری انتخابات بسیار باشکوه و البته این مردم عزیز و خوب ما هستن که اون روز رو با حضور خودشون در پای صندوق‌های رأی یک حماسه بزرگ رو خلق خواهند کرد.
ان شاء الله.
پیش درآمد اون هم ما در یوم الله 22 بهمن دیدیم که مردم چطور در واقع همه جهانیان رو شگفت زده کردن با حضور حماسه خودشون که یک
مطمئنیم آقای دکتر این اتفاق 11 اسفند هم خواهد افتاد در پای صندوق های رأی، شاهد حضور حد اکثری مردم خواهیم بود. متشکرم از شما، خداحافظی میکنم با شما.
خدا نگهدارتون. خداحافظ شما.
همیشه دستای من و تو، تاریخ این دیارو می نویسه، انگاری بارون توی دفتر خاک زیباترین بهارو می نویسه. هر برگ این دفتر باغ سبز جلوه نوبهاری امیده، یک بار دیگه فرصتی برای اثبات هم صداییمون رسیده. ایران دوباره تو نگاه دنیا تصویری از شکوه انقلابه، امروز ما آینه دار فرداست، حالا زمان زمان انتخابه، حالا زمان زمان انتخابه.
بله عزیزانم، به زبان انتخاب نزدیک میشیم و شور و حالی وصف ناپذیر از الان و چه بسا از روزهای گذشته در جای جای این سرزمین حس میکنیم این شور و حال رو. اجازه بدید، حالا که در برنامه بزرگوار در مورد انتخابات صحبت کردیم، میهمان عزیزی رو میخوام باهاشون گفتگو بکنم، جناب آقای دکتر مجتبا شجاعی، تحلیلگر سیاسی، که محبت کردن دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر شجاعی سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی برادر خوبم، عرض سلام دارم محضر مردم خوب ایران اسلامی. خب جا داره که در ابتدا من تبریک عرض بکنم اعیاد شعبانیه رو
باشید.
و تشکر
من هم به شما تبریک میگم،
همکارانتون و جناب علی با من برقرار کردن در خدمت شما.
درود بر شما آقای دکتر شجاعی عزیز. خیلی ها حالا شاید یه دلیل دو دلیل هنر کنن، سه تا دلیل بیارن که مثلا در انتخابات شرکت نکنیم و خیلی هم مصر باشن و فکر میکنن که حالا دلایل خیلی محکمی رو گفتن، اما هزار و یک دلیل وجود داره برای حضوری پرشور در انتخابات. تحلیل شما رو بشنویم در مقابل چنین سوالهای، چنون نکاتی رو که به ما میگن. شاید بعضی از مردم یه لحظه مثلا با خودشون بگن ای داره در این مورد صحبت میکنه، دلشون هم بخواد پاسخ بدن، ولی شاید نتونن اونجور که باید و شاید. تحلیل شما رو بشنویم آقای دکتر شجاع.
بله، خب حضرت عالی به خوبی مقدمه در واقع مطلوبی رو بیان فرمودید، همونطوری که خودتون مستحضر هستید و مردم خوبمون هم استحضار دارن. خب در هر نظام سیاسی یکی از مهمترین جلوه های مشارکت مردم در اداره کشور، در امور حاکمیت، همین شرکت در انتخابات هست. در واقع شرکت در انتخابات موجب تقویت نظام سیاسی هر کشوری و هر حاکمیتی میشه و هر فردی میتونه در واقع این احساس رو داشته باشه که در تعیین سرنوشت خودش و جامعه خودش و سایر در واقع هموطنان خودش داره مشارکت. خب الحمدلله در ایران اسلامی که الگوی حکومتی ما هم در واقع بر مبنای دو تا پایه اصلی شکل گرفته، شاخص جمهوریت و شاخص اسلامیت، از ابتدای پیروزی انقلاب ما شاهد برگزاری انتخابات، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون و در واقع شیوه اداره کشور بودیم. خب شاخص جمهوریت هم خب الحمدلله در انواع انتخابات هایی که ما از ابتدای انقلاب داشتیم، از شورای شهر، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و حتی انتخاب رهبر هم که به صورت غیر مستقیم از سوی مردم انتخاب میشه در واقع وجود داشته. مثلا باید بگیم که انتخابات در واقع در کشور ما نماد روشنی از مردم سالاری هست که خب در کنار شاخص اسلامیت در واقع روی کرد جمهوریت رو هم تعیین میکنه و از ترکیب این دوتا مردم سالاری دینی در کشورمون شکل میگه که هر دو رکنش هم مهمه، هم مردم سالاری و جمهوریت از اهمیت زیادی برخوردار هست، هم کشور ما بر اساس دین مبین اسلام داره اداره میشه و اسلامیت هم اهمیت داره. لذا حضور فعال و مشارکت بیشتر مردم میتونه به تقویت پایه های نظام منجر بشه، اعتماد عمومی افزایش بده و ناامیدی دشمنان رو در پی داشته باشه، باعث یأس دشمنان و امیدواری در واقع مردم بشه. بر همین اساس خب الحمدلله مقام معظم رهبری، مسئولین کلان نظام طی ماهای اخیر در واقع قالب جهاد تبیین، بسیارت افزایی و مطالبی که بیان فرمودن در نشست‌ها و دیدارهای خودشون در واقع به این اشاره کردن، تبیین فرمودن، تفصیل کردن این موضوع رو. و البته مردم ما هم آگاه هستن، مردم کارکشته با تجربه هستن در حضور در صحنه ها. شما دیدید که عزیز برادرمون هم قبل از اینکه من صحبت بکنم، استاندار محترمی که از استانا بیان فرمودن،
استان همدان بودن، بله آقای دکتر قاسمی،
بله به خوبی بیان فرمودن که پیش درآمد مناسبی بود راهپیمایی اخیر مردم در واقع
یوم الوی 22 بهمن.
خب میدونید که خیلی تبلیغات گسترده‌ای رو در قالب جنگ شناختی، جنگ رسانه‌ای، جنگ هر چیزی که بتونیم اسمش رو بگذاریم، دشمن امروز با همه ابزارهای خودش به میدان اومده. این در واقع جنگ شناختی، جنگ ترکیبی، جنگ نر، ناتوی فرهنگی، همه اینها رو استفاده داره میکنه. تحریم ها هم که از گذشته بوده، شکل و شیوه و لحاظ جدیدی هم بهش داده که مردم رو مایوس بکنه، مردم رو ناامید بکنه از حضور خودشون در صحنه و در واقع بتونه که آسیب برسونه به حکومت جمهوری اسلامی ایران. خب عرضم به حضورشون، اسفند ماه ان شاء الله ما هم 12th دوره مجلس شورای اسلامی رو داریم که 290 تا نماینده برای یک دوره انتخاب میشن. 6th دوره مجلس خبرگان رو داریم که 88 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب میشن که وظیفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد رهبر رو بر عهده دارن. خب ما در شرایط فعلی با توجه به توطئه‌ای که خدمتتون عرض کردم، نیاز به یک وحدت ملی داریم. حرکت در مسیر انسجام و یک پارچگی واقعا تو این ایام بیشتر از گذشته احساس میشه. ببینید کشور ما یک کشور در واقع متنوع و متکثر هست از حیث حضور اقوام، طوایف، مذاهب، ادیان، گویش‌ها، جغرافیای پراکنده و بزرگ. ما مثل خیلی از این کشورهای در واقع نقطه‌ای و کوچک اطراف خودمون نیستیم که امروز در حال تمرین دموکراسی هستن. امروز در واقع حتی ملت اونها با مفاهیمی از جمله انتخابات بیگانه هستن و یا شاید دارن در واقع تمرین میکنن برگزاری. ما یک کشور متمدن با تمدن چند هزار ساله هستیم که در واقع ملتی مسلمان داریم که از ابتدای انقلاب تا به امروز هم در واقع کشورشون و نظامشون، رهبرشون، ارزش‌های خودشون ایستادن. قطعاً در واقع در راستای حفظ منافع ملی، خارج از اون تفکرات جنایی و تعلقات گروهی که در واقع ممکنه تو اونها دلخوری باشه، کم و کاستی باشه، مشکلات باشه، در واقع مسائل مختلفی که امروز گریبانگیر مردم هستش وجود داشته باشه. اما مردم ما مردمی هستن که نشون دادن که علی‌رغم همه مشکلات، همه سختی‌ها، مصائب، بخشش به هر حال بخشی از این گره‌ها ریشه در بخش زیادش ریشه در واقع توطئه دشمن داره، ریشه در واقع ایستادگی ما در مقابل در واقع زیاد خواهی های دشمن داره. بخشی از اونها هم ممکنه ناشی از در واقع که قطعا این گونه هم هست، ناشی از سوء مدیریت ها در داخل مسیر تغییر در واقع شرایط کشور به سمت مطلوب از مسیر همین انتخابات هست. آدم هستن که ترکیبشون روشن هست، بخش زیادی از جامعه تصمیم خودشون رو برای حضور در انتخابات گرفتن، مصمم هستن، امروز فقط دارن روی مصادیق انتخاب اصله کار میکنن، فکر میکنن. یک سری هستن افرادی که تردید دارن برای حضور در انتخابات، روی من با اون افراد هست. به اعتقاد من اون افراد هم با هر ایده و هر جناح و نگرش و تفکر و اعتقادی که هستن باید در واقع مطلع باشن که امروز دشمن دوست ما نیست. دشمن عنوانش داره، عنوانش با خودش هست. اگر تبلیغی میکنه در راستای منافع ملی خودش داره این کار میکنه، در راستای منافع استعماری خودش داره دنبال میکنه این موضوع رو. اما اون چیزی که میتونه آینده رو مکتوب بکنه حضور مردم هست. حداقل مردم باید در واقع تعیین شیوه اداره کشور در آینده، سمت و سوی اداره کشور مشارکت داشته. یه عده افراد هم هستن که خب متاسفانه تکلیفشون روشن هست و همیشه نه تنها خودشون حضور ندارن، عدهشون خیلی خیلی قلیله، بلکه دارن کنفاش میکنن یه اصلا امیدی رو همگام با و همراستا و همقدم با دشمن. یکی من این رو هم عرض بکنم خدمت شما که همونطوری که حضرت آقا فرمودن در یکی از ملاقاتهای اخیری که با بخشی از جامعه داشتن، حضور مستحکم مردم و مقتدر مردم در انتخابات، افزایش مشارکت مردم و افزایش قدرت ملی منجر خواهد شد. یعنی اون کسانی که در واقع انتخاب خواهند شد و در مجلس شورای اسلامی ما رو نمایندگی خواهند کرد، قانون تصویب میکنند، نظارت خواهند کرد و حسن اجرای قوانین، قطعا با پشتوانه بیشتری در واقع و با در واقع قدرت بیشتری این مسیر رو ادامه میدن. ما در دستگاه دیپلماسی هم به همین شکل، در حوزه سیاست خارجی هم به هر میزانی که در واقع حضور مردم گسترده باشه، میزان مقبولیت و میزان مشروعیت در واقع کشور رو نشان میده و تصویر بسیار بسیاری از قدرت ملی ما رو به نمایش خواهد گذاشت. امروز بخش زیادی از در واقع روی رسانه‌ها و ماهواره‌های غربی به سمت جمهوری اسلامی ایران است. من مطمئن هستم و یقین دارم و شک ندارم که مردم ما حضور خواهند داشت. نشون دادن دیگه، پیش درآمدش رو در 22 بهمن نشون دادن، در گذشته ثابت کردن، بارها هم ثابت خواهند کرد. ان شاء الله پای آرمان‌های خودشون، خطوط خودشون، ممکن هر کدوم از ماها
یک به هر حال نگرش سیاسی اجتماعی فرهنگی داشته باشیم، نقدهایی هم داشتیم، نقدهای جدی هم داشته باشیم که به موقع باید اونها رو مطرح بکنیم. اما امروز روز
بله دلیلی بر عدم شرکت در انتخابات نیست اگر نقدی هم وجود داشته باشه. بله. خیلی متشکرم، ممنونیم از شما جناب آقای دکتر مشتبه شجاعی عزیز، تحلیلگر سیاسی. خیلی استفاده کردیم و میدونم که حالا ما همیشه شرمنده عزیزانی مهمان در برنامه بزرگ رو هستیم، اگر فرصت داشتیم خیلی بیش از این میشه در این ارتباط صحبت کرد، اما نهایت بهره رو بردیم از آنچه که شما فرمودید. انشالله که وعده دیدارمون هم